کرد و روزی بر مراد ما نرفت، دایما یکسان نباشد حال دوران غم مخور. هان مشو نومید چون واقف نه ای از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان غم مخور.
بسیار خوب، حالا و کافیست همینجا ما میپذیریم از شما. ببینید پیام را از پشت هفت قرن، دیوار شش قرن، دیوارهای قرون حافظ فریاد میکشه. هان مشو نومید چون واقف نیز اسرار غیب، هستند پرده بازی های پنهان غم مخور. بله شماره سه،
غزلی از استاد حسین منزوی تقدیمتون.
بله.
و کلمه بود و جهان در مسیر تکوین بود، و کلمه بود و جهان در مسیر تکوین بود، و دوست داشتن آن کلمه نخستین بود، و عشق روشنی کائنات بود و هنوز چراغ‌های کواکب تمام پایین بود. خدا امانت خود را به آدمی بخشید که بار عشق برای فرشته سنگین بود، وگر نبود به جز پیش پا نمی دیدیم. همیشه عشق همان دیده جهانبین بود. به عشق از غم و شادی کسی نمی گیرد که هر چه کرد پسندیده و به آیین بود. و آمدیم که عاشق شویم و در گذریم، و آمدیم که عاشق شویم و در گذریم، که راز زندگی و مرگ آدمی این بود.
بسیار عالی، بسیار عالی،
بسیار بسیار بسیار
حس کردیم به معنای واقعی کلمه. بریم به پیش آقای موسوی نژاد،
برگردیم ببینیم که چه خبره.
بفرمایید. برنامه‌هایی بود که ما در دادن امتیاز مستصل شدیم واقعا.
نه ببینید شعرشون همه خوب بود، شماره سه فقط یک خطا داشت که خب امتیازش کسر خواهد شد، ولی ظاهرا شماره یک و شماره دو امتیازهای مساوی دارن. حالا شماره سه همچون شعر خوب میخونه، میتونیم که توافق کنیم یا موافقت بکنیم در برنامه‌های باز بعدی هم حضور داشته باشن، این کار رو هم میشه کرد، ولی در این برنامه شماره یک و شماره دو امتیاز برابر دارن.
آقای موسوی نژاد، نظر لطفی به این سو بندازید که من بتونم توی این برنامه دو تا برنده رو اعلام بکنم. خیلی متشکر از شما. ما در خدمت نفر اول و دوم در نیمه نهایی و نفر سوم در دوره‌های بعد خواهیم بود. ممنون که همراه ما بودین. خدا به همراهتون و خداحافظ.
من هم همه شما رو به خدای تعالی می سپارم و خداحافظ.
دوستان و شنوندگان عزیز، برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد حاصل تلاش دوستان و گرانقدرانی بود که زحمات بسیاری کشیدند تا به سمع شما علاقمندان برسه. امیدوارم که پسندیده باشید. همچنان با شبکه فرهنگ، شبکه زندگی همراهی بفرمایید.
چهار اثر. خدا سلام. سلام به همه مخاطبان محترم رادیو فرهنگ و برنامه چهار اثر. امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. تو این برنامه یعنی چهار اثر قراره به چهار تا از حمام‌های ایران بپردازیم. حمام‌های ایران که ثبت ملی شدن و خیلی هم با ارزشه. راستی شما چقدر با حمام‌های ایران آشنایی دارید؟ تا به حال به حمام‌های تاریخی ایران رفتید؟ اطلاع دارید که خیلی از اونها به موزه تبدیل شدن؟ چقدر به معماریش توجه کردید؟ اصلاً میدونید کدوم حمام‌ها ثبت ملی شدن؟ ما قراره 4 تاشو به شما در این برنامه معرفی کنیم. اما قبلش همراه باشیم با شما و حدس هاتون رو بشنویم.
راستش ما هر شهر تاریخی که رفتیم سفر حمام‌های قدیمیشو رفتیم، ولی خب اسماشو واقعا الان دقیق دقیق یادم نیست، فقط حمام فینچو خیلی معروفه یادمه.
کرمان که رفته بودم حمام گنجعلی خان رو دیدم، خیلی زیبا بود.
خوب هستش که ما این آثار باستانی رو حالا حفظ بکنیم، مثل حموم ها و اینها، به خاطر اینکه چند سال دیگه که واقعا حموم های عمومی برداشته میشه، نسل بعدی باید بیاد آشنا بشه با فرهنگ گذشته که چی بوده، چون صرف این یه ساختمون و یه حموم نیست، صرف یه ایدئولوژیه.
ممنونم از همه دوستانی که حمام‌های تاریخی ایران رو میشناسن. اما بریم سراغ 4 تا حمام تاریخی ثبت شده در آثار ملی. دکتر سعید سعیدی پور، کارشناس معماری، و شوکا فصل بهار، مدرس میراث فرهنگی و کارشناس گردشگری هم همراه ما در برنامه 4 اثر هستند. اولین حمام، حمام گنجعلی خان. حمام گنجعلی خان که داخل مجموعه گنجعلی خانه در شهر کرمان قرار داره. مجموعه بناهای گنجعلی خان کرمان در سال 1347 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده.
ما در شهر کرمان یک مجموعه داریم تحت عنوان مجموعه گنجعلی خان. گنجعلی خان از حاکمان کرمان در زمان شاه عباس بوده، به همین دلیل هم هست که مجموعه بسیار بزرگی مثل بازار و مسجد و حمام و مجموعه خدماتی رو در کنار هم به هر حال به این اسم داریم. حمام گنجعلی خان یکی از حمام‌های دوره صفوی هست. اهمیت این حمام در مساحت بزرگ اون و حجم تزئینات اون هستش. جالبه که حاشیه‌ای از سنگ مرمر تو قسمت ورودی و سردر حمام داریم و نقاشی‌های بسیار زیادی رو در سردر این حمام داریم و خب اهمیت این حمام رو افزایش داده. حجم نقاشی‌های داخل این حمام بسیار زیاد، از کاشیکاری که در این حمام داریم اهمیت اون رو افزایش داده. یک حوض 8 ضلعی رو داریم در داخل این حمام که در کنار اون ستونهای سنگی قرار گرفته و به همین دلیل جزء زیبایی های این حمام هست. قسمت مرکزی یا خزینه این حمام حالت تاق خیمه‌ای رو داره که یکم متفاوت است از تاق‌ها و فرم بناهای سازه‌ای که ما در داخل سایر حمام‌های همعصر اون داریم. حمام حدود 1300 متر مربع بناش هست و نسبتاً حمام بزرگی بوده. حجم گچبری‌ها در قسمت ورودی و کاشیکاری در این حمام بسیار زیاده. اتفاقاً در سردر این حمام یک شعری با خط نستعلیق هست که بر حدود 400-500 سال پیش این سردر که نوشته شده توش کسی نداده نشان در جهان چون این حمامی، که خب نشون میده که اون موقع فکر میکردن که جذابترین یا بزرگترین حمام ایران هستش. حمام های سنتی که در ایران داشتیم یه سبک خاصی داشتن و عموماً از یک معماری کلی یک شکلی تقریبا برخوردار بودن. همه حمام ها معمولاً پایین تر از سطح زمین ساخته می شدن یا اکثر اینها در ورودی قسمت هشتی داشتن یا فاصله بین ورودی تا قسمت های اصلی حمام معمولاً راهروهای پیچ در پیچی بوده که معمولاً باعث این می شده که گرمای داخل حمام به سمت بیرون به هر حال از بین نره و استفاده بشه.
این حمام که قسمتی از مجموعه گنجعلی خان هستش سردر خاصی داره و شنوندگان عزیز میتونن آجر به رنگ نیلی و سنگ مرمر و نقاشی‌هایی رو که روی اون کار شده رو ببینن. به طور کلی تزیینات گچبری و نقاشی سردر حمام به دو بخش تقسیم میشه. بخش بالایی مربوط به دوره صفویه هستش و تزیینات گل و بوته و گچبری در اون دیده میشه. اداره میراث فرهنگی استان کرمان در سال 74 اون رو مرمت کرد و بخش پایین هم مربوط به دوره قاجار هستش که روی تزیینات دوره صفوی کشیده شده. نقاشی با موضوعات بهرام گور، خسرو شیرین، شاهانی که در حال شکار هستن و کاروان شتر و حیوانات درنده هستش که در این قسمت دیده میشه. این حموم مثل حمومای ایران قدیم از بخشای مختلفی تشکیل شده که یکی از اون بخشا شاهنشین هستش و این تقسیم بندی بخشا به خاطر این بودش که جایگاه اقشار مختلف جامعه را از یکدیگه جدا می‌کردش. همچنین این حمام برای راحتی مراجعه کنندگان رختکن یا سربینه رو به 6 غرفه تقسیم بندی کرده که این باعث می‌شدش که در گذشته وقتی که افراد مراجعه می‌کردن به حمام راحت‌تر بتونن از اون استفاده بکنن. ولی در حال حاضر این حمام به عنوان موزه مردم شناسی استفاده میشه و مجسمه‌های جنس موم در جاهای مختلف اون قرار داده شده که نشانگر افرادی از طبقات مختلف جامعه اون زمان هستش، مثل افرادی مثل روحانیون، پیشه‌وران و مردم عادی و غیره، که این می‌خواد ساختار حموم رو در اون زمان نشون بده که اقشار مختلف چطور ازش استفاده می‌کردن. از زیبایی‌های دیگه این حموم می‌تونیم روشنی داخل اون رو بگیم که این روشنایی از طریق نورگیری‌هایی که در مرکز یا دور تا دور سقف قرار داشته تامین می‌شده که در حال حاضر هم می‌تونن بازدید کنندگان اون رو ببینن. در نورگیری‌های سقف برای جلوگیری از اشراف و دید و همینطور تنظیم حرارت گرمخانه از گل جام یا معلقی استفاده می‌شده تا نور خورشید را به داخل فضاها هدایت کنه. گرمای حمام هم مثل بسیاری از حمام‌های سنتی ایران از طریق گلخن یا تون تامین می‌شده. یکی دیگه از شگفتی‌های این اثر تاریخی رو می‌تونید طراحی و نصب داد سنگ رنگی شبیه به رنگ قرمز در گرمکن بگیم که وجود این سنگ بی‌دلیل نبوده و توسط معماران و کاشیکاران اون زمان انجام شده و کاربرد اون به خاطر ساعت بوده. به این صورت بوده که با تابیدن نور خورشید زمان طلوع خورشید رو میتونستن تخمین بزنن. از ویژگی دیگه این حموم نحوه آبرسانی اون بوده و آب اون از طریق لوله کشیه که به قنات نزدیک میدون در مجموعه گنجعلی خان متصل بوده تامین میشده و آب میمده در خزینه حموم و به وسیله آتیش زدن چوب ها و بوته هایی که مدت زمان بیشتری رو زمان میبرد تا آب بسوزن باعث میشدش که گرم بمونن. از ویژگی دیگه این حموم میتونیم به ضد زلزله بودن اون، کاهش ارتعاشات لرزش در اثر قرارگیری در درون زمین اشاره بکنیم و همینطور نگه داشتن حرارت در داخل حموم اشاره کنیم. این حموم که تا نیم قرن پیش هم دایر بوده و ازش استفاده می شده یکی از زیباترین و قدیمی ترین حموم های ایران هست که در حال حاضر با نام موزه مردم شناسی شناخته می شه و یکی از پرجذابه ترین نقاط گردشگری شهر کرمان محسوب می شه.
دومین حمام، حمام چهار فصل. حمام چهار فصل از آثار باستانی شهر عراق و مربوط به اواخر دوره قاجاره. وجود نقاشی‌ها و نگاره‌هایی از چهار فصل سال که در چهار گوشه این حمام وجود داره، علت نامگذاری این حمام بوده و در سال 1355 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده.
حمام چهار فصل عراق بزرگترین حمام ایران هست. حدود 1600 متر مربع بنا داره. بنای سرپوشیده این حمام هستش. این حمام به این دلیل چهار فصل نامیده شده که در کاشیکاری و نقاشی هایی که در داخل این حمام هست، که حجم این کاشیکاری ها هم اتفاقا خیلی زیاده به نسبت حمام های دیگر، چهار فصل سال رو نقاشی کردن و ساخته شده. این حمام در اواخر دوره قاجار در زمان حکومت احمدشاه قاجار توسط والی عراق ساخته شده و نقاشی ها و کاشیکاری های بسیار زیادی رو در اون ما میبینیم. بناهای حمام معمولا با سنگ ساخته میشدن و استفاده از ملات های آهکی مثل ساروج. در این بنا هم در بسترش از سنگ سیاه استفاده شده، ولی در قسمت های جذاب این بنا مثل تزیینات اون از حجم زیاد کاشی معرق استفاده شده، کاشی معقلی استفاده شده. کاشی کاری های اون به طور کلی ویژگی خاص این حمام هست. و یه نکته دیگه این که این حمام، حمام چهار فصل عراق، تنها حمام سنتی کشور هست که برای اقلیت های مذهبی فضای جداگانه بوده. این حمام ورودی زنانه، ورودی مردانه و ورودی اقلیت های مذهبی جداگانه بوده و میتونستن که از این حمام به صورت همزمان استفاده بکنن، که در سایر بناها این شکلی نبوده.
بچه تصمیه اسم این حمام از تابلوهای کاشیکاری شده ای هستش که در چهار جهت حمام در قسمت سربین مردانه دیده میشه و نقاشی روی این کاشی های لعابدار از منظره های طبیعی، فصل ها و شکارگاه ها هستش. آب این حمام در قدیم از قنا تامین میشد و از لحاظ تامین آب و حفظ گرما و حرارت کف حموم 3 تا 3.5 متر از کف خیابون پایین تر ساخته شده بود که این اختلاف سطح برای جلوگیری از تغییر دمای داخل حموم بود. حموم چهار فصل در سال 73 بعد از تمام شدن عملیات مرمت و بازسازی تغییر کاربری داد و به موزه باستانشناسی و مردمشناسی عراق تبدیل شد. این حموم که حدود 100 سال خدمت داره توی خیابون شهید بهشتی شهر عراق قرار گرفته و 4 تا در داره که 2 تا از درها از سمت خیابون اصلی که خیابون شهید بهشتی هستش راه داره و 2 در دیگه از سمت محله شهرداری و محله مسجد در جنوب هستش. در حال حاضر هم حدود 5000 متر از این حمام قدیمی که شامل سربینه مردانه، گرمخانه، رختکن و حاشیه بین گرمخانه و رختکن هستش به موزه اختصاص داده شده و اشیاء مهمی که متعلق به دوره‌های مختلف قبل و بعد از اسلام هستش در اون نگهداری میشه. یکی از اشیاء ارزشمندی که در این موزه نگهداری میشه محراب تاریخی و ارزشمند مسجد جامع عراق هستش. بخش مردم شناسی موزه توی قسمت سربینه‌های مردان و زنانه هستش که شنوندگان عزیز میتونن در اونجا آداب و رسوم مربوط به مراسم مختلف، پوشش‌های سنتی همراه با لوازم مربوط به استحمام رو در دوره‌های گذشته ببینن.
همچنان همراه ما باشید تا لحظاتی بعد با سومین حمام آشنا بشید. سومین حمام، حمام پهنه. حمام یا گرمابه پهنه یکی از بناهای تاریخی سمنانه که نزدیک به 600 سال از تاریخ ساختش میگذره. مساحت این حمام حدود 1000 متره و دارای 2 در ورودی آقایان و خانم هاست. حمام پهنه در تاریخ 1373 بعد از یک سری مرمت و بازسازی به موزه مردم شناسی تبدیل شده و در سال 1353 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده.
تاریخ ساخت این بنا رو به حدود دوران صفوی نسبت دادن، اما خب روایت‌های زیادی در کتب معماری هست که این حمام رو به سال‌های قبل، به دوران تیموریان یا دوره‌های از این دست نسبت داده شده. در حال حاضر بنایی که وجود داره بنای دوره صفوی هست که حدود 1000 متر مربع مساحت این حمام هستش که نسبتاً حمام بزرگی محسوب می شده. این حمام یکی از ویژگی هاش ورودی جدا هست برای خانوم ها و آقایان که تعداد معدودی از حمام های سنتی ایران چنین ویژگی وجود داشته. اکثر حمام های سنتی ایران به این صورت بوده که در ساعاتی از روز اختصاص داشته به آقایان و در ساعاتی از روز اختصاص داشته به خانوم ها، اما این حمام هم جز حمام هایی هستش که به صورت همزمان هر دو قشر میتونستن ازش استفاده بکنن. یک حوض کاملا با شکل متفاوت رو در این حمام داریم و میشه گفتش که حجم کاشیکاری ها و تزئیناتی که در این حمام استفاده شده ویژگی خاص اون حمام هست. امروزه به این دلیل که این حمام تبدیل شده به موزه مردم شناسی و یک علت 4000 ساله در داخل اون الان برای بازدید وجود داره، معروفیت این حموم رو بیشتر مدیون این موزه هستیم.
حمام پهن سمنان جزو حمام‌های قدیمی هستش که در کنار راسته بازار قدیم قرار گرفته و قدمت حدود 600 ساله داره. یکی از ویژگی‌های این حموم کاشیکاری‌هایی هستش که در قسمت‌های مختلف این حموم دیده میشه. این حمام قدیمی و قشنگ در تکیه پهنه سمنان و بین مسجد جامع، مسجد امام خمینی و امامزاده یحیی هستش. گردشگران میتونن وقتی جلوی در مردونه اون قرار میگیره کاشیکاری های قشنگی رو ببینن که حتما جذب اون میشن. و سقف گرمخونه این حموم گنبدی هستش که این گنبد خیلی قشنگی داره و نورگیری های زیادی داره که باعث شده منظره قشنگی رو به این گنبد بده. این قسمت های جالب که میتونه گردشگران رو جذب خودش بکنه سردر زیبا و کاشیکاری شده اون هست. این حمام در سال 1373 بعد از اینکه بازسازی شد به عنوان موزه مردم شناسی کارش رو شروع کردش که در اون اشیای مختلفی که از قسمت‌های مختلف سمنان به دست اومده بود رو نگهداری می‌کنن. وقتی وارد این حمام میشین یه فضای مربعی شکل رو می‌بینید که یک آبنمای قشنگ در وسطش قرار داره. دور این آبنما زمانی که نمایشگاه‌های موقتی برپا میشه ازش استفاده می‌کنن و افراد دور این حوض جمع میشن. این حموم قسمت بندی شده و غرفه های مختلفی در داخل اون از آثار باستانی میتونید ببینید. یکی از این غرفه ها که خیلی بازدید کننده داره و حتما به شنوندگان عزیز توصیه میکنم که وقتی از این حموم بازدید کنن این قسمت رو ببینن، مربوط به غرفه اسکلت 4000 ساله هستش که از تپه حصار دامغان به دست اومده. این اسکلت که مربوط به یک زن باردار هستش کاملا دست نخورده باقی مونده و بچه توی شکم اون هم مشخص هستش که در داخل رحم قرار گرفته. در کنار این اسکلت هم لوازمی وجود داره که در موقع مرگ کنار اون دفن می‌شده و این اسکلت مربوط به شیوه تدفین در 1002 پیش از میلاد هستش و در یک محفظه مکعبی شیشه‌ای قرار گرفته. گردشگران بعد از اینکه از این حمام دوره تیموری بازدید کردن میتونم به جاذبه گردشگری که اطراف این حمام هستش هم مراجعه بکنم و از اون هم بازدیدی داشته باشم که میتونیم به مسجد جامع سمنان رو بگیم، تیمچه پهنه و همینطور راسته بازار هستش که میتونم ازش بازدید بکنم.
خب همچنان همراه شما هستیم با برنامه چهار اثر از رادیو فرهنگ و اما تا لحظاتی بعد میخوایم چهارمین حمام رو به شما معرفی کنیم. این حمام و کرمانشاهی ها خیلی خوب میشناسن. چهارمین و آخرین حمام، حمام شهباز خان. حمام حاج شهباز خان مربوط به دوره قاجار و در کرمانشاه واقع شده. این حمام مثل بسیاری از حمام‌های دوره قاجاریه شامل سربینه یا رختکن، گرمخانه و خزینه‌های آب سرد و گرم و در نهایت این حمام در سال 1386 در آثار ملی ایران به ثبت رسید.
در مورد حمام حاج شهباز خان که در کرمانشاه در شهر کرمانشاه در دوره قاجار ساخته شده، مثل سایر حمام‌های سنتی ما در نزدیکی بازار شهر قرار گرفته. داخل این حمام گنبدی وجود داره که آهک‌بری‌های بسیار خاص و ویژه‌ای داره. ما در داخل حمام‌ها به دلیل اینکه هنر گچ‌بری رو خیلی نمیتونستن استفاده بکنن و گچ در مقابل رطوبت خیلی مقاومت نداشته، در تعداد محدودی از حمام‌های سنتی ما از آهک‌بری استفاده شده. آهک رنگ سفید داره و میتونه جایگزین گچ‌بری باشه. یکی از زیباترین آهک‌بری‌ها رو ما در سقف حمام حاج شهباز خان می‌بینیم. این حمام در قسمت سربینش نقاشی‌های جذابی هم وجود داره که باز میتونه یکی از قسمت‌های پر اهمیت این حمام باشه. چند ستون سنگی در داخل این حمام داریم. کاشی‌کاری‌هایی هم در این حمام وجود داره که خب به هر حال جزء جذابیت‌های اون حمام هست. اما طاق‌های 57 به اصطلاح معمارا، طاق‌های 57 که ما در داخل این حمام داریم، اهمیت اون رو برای ما افزایش داده.
این حمام در راسته بازار و به دستور فردی به نام حاج شهباز خان که از رجال سیاسی اون دوران بوده ساخته شده و یه مسجد هم در همون محله به نام ایشون هستش که افرادی که بازدید میکنن از این حمام از این مسجد هم معمولا بازدید میکنن، از این مسجد در حال مرمت هستش. این حمام همه نمادهای معماری حمام‌های سنتی رو داره و گنبدهای اون رو میتونید وقتی نگاه میکنید یه مقرنطکاری زیبایی رو روی اون ببینید. همچنین مثل بقیه حمام‌های دوره قاجار شامل قسمت سربینه یا رختکن، گرمخانه و خزینه‌های آب سرد و گرم هست. شنوندگان عزیز میتونن وقتی وارد سربینه شدن نقاشی‌های دیواری رو ببینن که دیوار اونجا رو تزیین کرده و باعث جذب بازدیدکنندگان به این بنای تاریخی میشه. البته در بسیاری از قسمت‌های اون هم تخریب صورت گرفته. نور داخل این حمام از طریق نورگیری‌هایی که در سقف تعبیه شده تأمین میشه. از اماکن دیگه‌ای که میتونن گردشگران برن برای بازدید و نزدیک این حمام هستش، مسجد جامع تکیه معاون الملک رو هم میتونیم بگیم. در نزدیک این حمام گردشگر میتونن ماشین خودشون رو در پارکینگ مرکز خرید معاون الملک پارک کنن و پیاده به اونجا برن و مرکز دیدنی اطراف رو هم ببینن.
در بین حمام‌هایی که امروز صحبت کردیم، هر کدوم از یک نظر میتونستش که اهمیت داشته باشه. حمام چهار فصل عراق از این نظر اهمیت داره که بزرگترین حمام ایران در حال حاضر هست و حمام سنتی ایران، و از این نظر که همزمان میتونستن چند قشر مختلف ازش استفاده بکنن. در مورد حمام کرمانشاه شاید بزرگترین جذابیتش تفاوت نوع تزیینات اون با سایر حمام‌های موجود هست که از آهک‌بری استفاده شده بود، و در مورد مجموعه گنجعلی خان کرمان همطور که عرض کردم اهمیت حجم تزیینات زیاد در این بنا.
در ادامه برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ از شما دعوت می‌کنیم که شنونده برنامه بعدی که دوستانم در رادیو فرهنگ آماده کردن باشید. به اتفاق شما خواهیم شنید.
وطنم ایران،
ایران جان من، تو همان لبخند مشترکی هستی که بر لب کودک جنوبی و پیر آذری می نشیند. ما تضاد رنگ ها نیستیم، ما انعکاس نور در آینه غیرتیم. تا دست ما در دست هم و چشمان من به افق رهبری است،